بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. الكلام في معارضة الاستسقاء مع القرآن. اشون به اینکه اصل بحث در استسقا بود و در آخر بحث سخن از تعارض استسقا با سایر اصول عملیه یک، تعارض استسقا بین دو، تعارض استسقا با قاعده ید سه، تعارض استسقا با قاعده تجاوز و فراق چهار، تعارض استسقا با اصالت و صحت پنج، و در آخر تعارض استسقا با قاعده قرعه بود. بسیار مختصر از این بحث تعارض استسقا با قاعده قرعه بزرگان گذشته اند. مرحوم شیخ مختصر بحث کرده و همچنین پس از او محقق نائینی نیز به نحو اختصار گذشته و بعد از او سیدنا الاستاد نیز مختصراً از این بحث گذشته‌اند و در قاعده قرعه بحث تفصیلی نیاورده‌اند. علتش هم اینه که گفتن ادله قرعه برخی بسیار عام، مثل القرعه لكل امر مجهول یا القرعه لكل امر مشکل، و مسلماً این چنین نیست که در هر امر مجهولی خواه شبه موضوعیه باشد یا شبه حکمیه باشد رجوع به قرعه بتوان کرد. ولذا گفتند مخصصات بر عموم ادله قرعه زیاد وارد شده، لذا باید اکتفا کرد به دلیل قرعه، بخصوص همان مواردی که فقها عمل به ادله قرعه کرده اند. و یک مورد قدر متیقنه و آن جایی است که یک قلم موتوعی در یک گله گوسفند مشتبه بشه، که در اینجا امام جواد علیه السلام فرمان به قرعه داده است. گفتند در این واردی که نفس خاص وارد شده عمل به قرعه می توان کرد، ولی اگر خواسته باشیم به اطلاق القرعه لكل امر مشکل عمل کنیم، یلزم فقه جدیدی و یلزم یا تخصیص اکثر. لذا بحث اصل قرعه را چندان اهمیت نداده اند و به خصوص در مقام تعارض گفتند استصحاب خود مقدم است بر قرعه. من جمله استاد خویی می فرمایند معنای دلیل قرعه آن است که اگر هیچ دلیلی نه بر حکم واقعی بود و نه در حکم ظاهری اگر دلیل نبود، اون وقت امر مشکله. و چون که همه اصول حتی براءت استصحاب تغییر همه این اصول، چون که مثبت حکم ظاهری هستند، پس با وجود علم به حکم واقعی یا حکم ظاهری، جهالتی در کار نمیمانه و مشکلی هم وجود نخواهد داشت. بنابر این نوبت به دلیل القرآن و لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل نمیرسد و خروج تخصصیه. این بیان اکثر بزرگان که به خاطر همین عدم عمل و تخصیص اکثر، یا به قول استاد خویی به خاطر رفع جهالت و اشکال به برکت حکم واقعی یا حکم ظاهری نوبت به قرعه نمی رسد، از دلیل قرعه به آسانی گذشته اند و بدان عمل نکرده اند. به اطلاق و عموم ادله قرعه عمل نکرده اند. ولی این خاطره یادم نمیره، شبی در نجف اشرف در محضر مرحوم استاد خمینی بودیم، بعد ایشون بر اساس همین تفصیل بزرگی که در ادله قرعه داده اند مسئله مطرح شد. ایشون فرمودند مرجع دلیل قرعه هست، که من به ایشون عرض کردم دلیل قرعه را فقها به اطلاقش عمل نکرده اند. ایشون شدیداً مصر بود به عمل به قرعه. من نقل کردم، گفتم حالا اگر کسی 10 دینار بدهکار است یا به زید یا به عمر چه کنه؟ باز ایشان فرمود قرعه بندازه. ایشان عرض کردم لم یقل بذالک احد من الفقها، همه فقها متفقند که در موارد علم اجمالی باید تحصیل موافقت قطعیه کرد، به هر دو نفر داد تا یقین به فراق حاصل بشه. و ها کذا نقل کردم به این که اگر کسی بدارد یکی از 5 نماز او قضا شده، لازم است اقلن 3 نماز بخانه، نه اینکه قرعه بندازه 1 2 رکعتی 1 3 رکعتی 1 4 رکعتی. ایشون باز اصرار داشت، ولی بیان مبسوطی که این بزرگوار در کتاب رسائلشون که در گلپایگان نوشته، که من این را در اونجا نوشتم در سال 1370 هجری قمری، در اونجا هم خود ایشون ملتزم به عمل به اطلاق ابدا نیست. ولذا به نظرم اون بحث اون شب نجف ما به خاطر این بود که یا این بزرگوار یادشون رفته بود از این چه در کتاب رسائلشون نوشته ان، یا خواستن جلسه را به شوخی یا به اصرار بر اثبات ادله قرعه بگذرانند. به هر حال باز همونطور که در بحث قاعده فراق و تجاوز فرمایشات این بزرگوار را در ضمن چند امر نوشتیم و القا بر شما و زلا کردیم، امروز هم بحث مبسوط ایشان را در قاعده قرعه در طی چند امر به عرض می رسانم. اولین امر عبارت است از ذکر به قول ایشان نبذتون من ادلت القرآن. اولین امر که در بحث قرآن آوردن ذکر روایاتی است که در این باب آمده. این روایات را فضلا ایشون بر دو قسم کرده. قسم اول روایاتی است که به صورت اطلاق یا عموم فرموده است، القرآن لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل. این دسته اول روایات که همه موارد مجهول و مشکل را یا به اطلاق یا به لفظ کل که به دلالت وضعیه دلالت بر عموم دارد، قسم اول از روایات این دسته از اخبار، چون مبسوط است روایات دیگه وقت را به خوندن این اکبران کلمات ائمه اطهار علیهم السلام نمیگذرانیم، فقط از هر باب یکی دو روایتی را اشاره میکنم. از قسم اول از روایات قرآن روایاتی است که به نحو اطلاق یا عموم فرموده است، مثل روایت عرض کنم که محمد ابن حکیم قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن شیء فقال لی کل مجهول ففیه القرآن، قلت له ان القرآن تخطئ و تصیب، قال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. این روایت را مرحوم صدوق و همچنین عرض کنم که شیخ هر دو نقل کرده اند و صدوق به دو طریق صحیح نقل کرده به این حدیث در باب 13 از ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوا در کتاب قضا آمده. یعنی مرحوم و صاحب وسائل در کتاب القضاء و شهادات بخشی به عنوان ابواب و کیفیت الحکم و احکام الدعوا آورده. باب 13 اون باب روایات متعددی آورده که یکیش همین روایت محمد ابن حکیم و روایت از نظر سند هم صحیح است که فرمود کل مجهول ففیه القرآن. راوی گفت آخه قرآن گاهی خطا میکنه گاهی درسته. فرمود اگر به خدا واگذار کردی خداوند متعال خطا نخواهد کرد. خب این دسته اول که یک روایتش را تیمنن خونده، آیا فقها هم بر طبق این عموم فتوا دادن، ایشان برای تأیید نقل میکنه که مرحوم شیخ در کتاب النهایه عین لفظ حدیث را آورده است. یک تفسیری کوتاهی به عرضتون اینجا برسانم. قدما ما معمولا متون روایات را در کتب فتوایی خودشون می آوردن. اول پدر مرحوم صدوق و بعد از او مفید و همچنین خود صدوق و بعد شیخ بزرگوار شیخ الطائفه هم چند کتاب بزرگی که در فقه نوشته است، کتاب نهایهشون مثل قدماست، یعنی متون روایات را در این کتاب آورده. اولین کتابی که به صورت فقه استدلالی شیخ بزرگوار نوشت کتاب مبسوط و بی ولی قبل از او خلاف را به عنوان کتب فقهی عامه و خاصه نوشت، قبل از او نهایه را به تبع مرحوم مفید و صدوق به صورت متن روایات آورده. حالا استاد خمینی رضوان الله علیه برای دسته اول روایاتی که به صورت مطلق یا به صورت عموم فرموده القرآن لکل امر مشکل، میگه این نه فقط بید اصحاب اعراض کردن، خیر، شیخ در کتاب نهایه و همچنین بزرگان دیگر از در کتاب خلاف و بعد از او شهید بزرگوار که به قول مرحوم شیخ هاشم میگفت دو نفر بکارت فقه را گرفتن، اول محقق اول، دوم شهید اول. شهید اول نیز در کتاب قواعد خودش، کتاب قواعد شهید عظمت علمی و بزرگی این مرد را نشان میده. به قدری این کتاب عمیق و پر محتوا و پر فروع مشکل است که لم ار مثله. به هر حال در این دو کتاب تصریح کرده به اینکه القرآن لکل امر مشکل یا مجهول عین متن حدیث را این دو بزرگوار شیخ و شهید آوردن. البته ایشون استفسا نکرده، قطعا در کتب دیگر فقهی هم موجوده. به هر حال این دسته اول، پس دسته اول روایات قرآن همانا اخباری هستند که فرمودند القرآن لکل امر مشتبه یا مشکل، که متعدد است این روایات و ما اکتفا کردیم به همین صحیحه محمد ابن حکیم، و الا اخبار متعدده. هم مرحوم وسائل در جلد کتاب القضاء باب 13 از ابواب کیفیت القضاء حکم و احکام احکام و دعوا آورده و هم مرحوم مسلم نوری در کتاب مستدرک المسائل همین کتاب القضا منتها باب 11 از ابواب کیفیت الحکم آورده، این دسته اول. بعد نقل می کنند دسته دوم را. دسته دوم روایاتی است که در مناسبت های مختلف در سراسر فقه آمده و امام مورد مجهول را ارجاع داده به قرعه. این دسته، ایشان از این دسته 21 روایت را جمع آوری کرده و در کتاب رسائلشون آورده است. مثلا من جمله صحیحه زراره است که از منم که دو نفر شهادت میدن به این که فلان جنسی را پیش کسی به صورت امانت گذاشته. رجلون این حدیث باز در باب 12 از ابواب کیفیت الحکم و احکام و دعوا حدیث 7 زراره عن ابی جعفر علیه السلام قلت له رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل 50 درهما. دو نفر شاهد عادل شهادت میدهند که پیش فلان کس زیدی 50 درهم امانت گذاشته و جاء آخران فشهدا بأن له عنده 100 درهم. دو شاهد عادل دیگری میان میگن که پیش فلان کسی زید 100 درهم امانت گذاشته. کلهم شهدوا فی موقف واحد. همه این 4 شاهد هم در یک محل. دو شاهد اول میگن در فلان نقطه 50 درهم امانت گذاشته، دو شاهد دوم هم همون نقطه را میگن 100 درهم. قال اقرأ بینهم ثم استحلف الذین اصابهم القرع. فرمود که بین این شهود قرعه بنداز که آیا شاهد اول درست است یا دوم. بعد قرعه به نام هر شاهد که در آمد اونها را قسم بده که بران قسم بخورن، مثلا 100 درهم گذاشته یا 50 درهم. به این مضمون 21 روایت را پیشون نقل میکنه که باز عمده این روایات در همون ابواب کیفیت الحکم و دعوا هم در مستدرک است و هم در خود وسائل. میخوام عرض کنم که این مسئله قرعه اینطور نیست که فقط 2-3 روایت باشه، آن هم به صورت عموم و اطلاق، بلکه مشخصه که بسیاری از موارد را ائمه اطهار سلام الله علیهم به قرعه ارجاع دادند. و عجب این که بعضی از این ادله اشاره به قرآن مجید کرده. میگن اولین بار که قرآن تشریع شد داستان حضرت یونس بود. یونس پیغمبر سلام الله علیه وقتی در آن کشتی نشست و بعد در آن کشتی حال یا سنگینی یا اینکه حوت و نهنگی دهنش را باز کرده بود و میخواست تمام کشتی را غرق کنه، قرعه انداختن که یه نفر را یا برای رفع سنگینی کشتی یا برای طعمه نهنگ پرت کنند. سه بار قرعه انداختن، هر سه بار به نام یونس پیغمبر قرار گرفت. بعد حضرت یونس رفت از بالای کشتی پرت کرد خودش را و مستقیما در دهن نهنگ قرار گرفت که قرآن هم در قرآن میگه وللبز فی بطنه الا، نمیدونم معصم معلومی که داستان قارون و فلان پیش آمد کرد و که اونجا دیگه خدای متعال به فروت فرمان داد که بس دیگه، هرچی مدتی نگه داشتی حالا خارج کن یونس را. و بعد خارج کرد، انبتنا علیه شجرتن من یقتین، حضرت یونس از شکم ماهی بیرون آمد، یک هیکل بسیار کوچکی گرفت که آفتاب اذیتش میکرد. خدای متعال درخت از کنن که یقتین و کدویی را در آنجا رویوند و برگ درخت کدو روی بدن حضرت یونس میافتاد که از خطر گرمای خورشید حفظش کنه. حالا این دومین موردی که خدای متعال در قرآن تصویب کرده داستان قرعه را، عرض کنم که ایهم یکفل مریم، که خدا عرض کنم در قرآن میگه وقتی که اخبار یهود و نصارا جمع شدن، اخبار یهود که چه کسی مریم را کفالت میکنه بعد از اینکه مادر مریم ناز کرد رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، بعد گفت رب انی وضعتها انسا، من دختر زاییدم، من وضع کرده بودم که خدمتگار بیت المقدس باشه، ولیس الذکر کالانسا و انی سمیتها مریم. بعد صحبت شد چه کسی کفالت این را در بین احبار یهود کنه، بعد اقلام سهام را و قرعه را انداختن و کفلها زکریا. این هم مورد دوم بود. سومین موردی که در روایات به او اشاره شده داستان حضرت عبدالمطلب. اما حضرت عبدالمطلب 9 پسر خدا به او داد، نذر کرد که اگر 10 پسر هم خدا به من بده او را در راه خدا قربانی کنم. عبدالله پدر پیامبر مکرم اسلام 10 فرزند عبدالمطلب به دنیا آمد. طبق نظر برداشت عبدالمطلب را برای این عبدالله را برای اینکه قربانی کنه، زجه و ناله بلند شد. عبدالمطلب 10 شتر یک طرف گذاشت، عبدالله را طرف دیگر. قرعه انداختن به نام عبدالله در آمد. باز اصرار کردن 20 شتر گذاشت، هی 10 شتر 10 شتر اضافه کرد تا به 100 شتر که رسید به نام 100 شتر قرعه در آمد. عبدالمطلب علیه السلام 3 بار قرعه را تکرار کرد و در هر 3 بار به نام 100 شتر در آمد. و بعد فرمود کرد دیگه خدایا معلوم شد تو راضی هستی به این که من عبدالله را قربان نکنم، و 100 شتر را نهر کرد و در راه فدا فدیه کرد. ائمه ما به این روایات هم در قرعه اشاره کرده اند که خدای متعال هم تصویب و امضا کرد قرعه را. این بخش اول فرمایشات استاد خمینی که نقل روایات باب را کرده. اما نه اشاره شده به اینکه خدا هم در قرآن آورد قرآن را که قصه همین ایهم که بخوان این آیش ایهم یک پل مریم چی؟ یلغون اقلام هم ایهم یک پل مریم. خب عرض کنیم که این امر اول که ایشون ذکر میکنه روایات هم متعدده، انشاءالله مجالی کردید یه مراجعه کنید و تادس هم به شما عرض کردم. بم امر دومی که این بزرگوار در بقام آورده بعد از نقل روایات، در امر دوم میفرماید که این روایات ازش کاملا برمیاد که مسئله قرعه نه برای پیدا کردن معلوم عندالله و مجهول عندناست، بلکه برای رفع اشکاله. ولو اینکه شیئی معلوم عندالله هم نباشه، به دلیل اینکه خود همین داستان تکفل حضرت مریم بنا به این نبود که شخص خاصی کفیل حضرت مریم باشد و امر مجهول شده، بعد به وسیله قرعه اون شخص استخراج بشه. نه اینطور نبود، بلکه از اول وقتی این دختر پاک سرش به دنیا آمد، احبار یهود همه بحث کردن خب چه کسی پس بیاد این دختر نازنین را کفالت کنه. چیزی نبود که قبلا معین باشد و بالفعل مجهول شده باشه، از همون اول کفیل مریم مردد بود. بعد گفتن پس بیم قرعه بندازیم به نام هر کس که در آمد او کفیل مریم بشه. بلکه حتی استاد میگه داستان حضرت یونس هم همین بود، برای اینکه در بعض از نقل‌های معتبر اینطور وارد شده که کشتی سنگین شد و در نتیجه لازم بود یه نفر فدا بشه، تا اینکه از تلاطم و غرق شدن نجات پیدا کنه کشتی. خب چه کسی بندازن توی دریا و خودش را غرق کنه تا دیگران نجات پیدا کنن؟ باز بنا به قرعه انداختن شد و قرعه به نام یونس علیه السلام خارج شد. داستان عبدالمطلب هم همین بود، زیرا در اونجا هم معلوم عند الله مجهول عند الناس نبود، به عبدالمطلب داد و فریاد و گریه و ناله بلند شد، چون عبدالله بسیار زیبا و فوق العاده مورد علاقه مردم بود. از عبدالمطلب خواهش کردند که تو بیا فدیه بده تا عبدالله را سر نبری و زنده بمانه. بنابراین نه یکی دوتا، یا در مورد شاهدین که همین روش الان خوندیم، دو شاهد قائم شدن بر 50 درهم، دو شاهد بر 100 درهم. بسیاری از مواردی که قرعه وارد شده اینطور نبوده که یک شیء معلوم عند الله و مجهول عندنا باشه تا به برکت قرعه اون مجهول معلوم بشه، بلکه بسیاری از موارد برای رفع اشکال و رفع تخاصم و یا بر تزاحم حقوق یک قرعه مینداختن. الان هم همینطوره، الان هم پدری میمیره، ورثه در اموال پدر با هم تنازع میکنن، قرعه میندازن که به نام هر کس که درآمد فلان بخش مال، مال او به نام بخش دیگر مال فلان کس. باز همینطور داستان خراب شدن کعبه و بعد ساختن کعبه که بالاخره محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم بنا شد او رفع اشکال کنه. پیامبر اکرم آمد قرعه انداخت، هر بخشی از کعبه را بنا شد یک طایفه بسازن و من جمله طایفه بنی هاشم بنا شد که زل که منتهی به فرق بین از کنم زرک رکن یمانی و حجر الاسود، این بخش را بنی هاشم بسازن، هر بخشی را یه طایفی. هر ایشان میگه پس بنابراین ادله قرعه نه برای کشف مجهول عندنا و معلوم عند الله، بلکه حتی برای رفع تخاصم و دردسر و تزاحم در حقوق ایزن وارد شده. باقی سخن برای مردا، والحمدلله.